السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به تقوا و پارسایی، دوری از گناهان و معصیت ها و عمل به فرامین و دستورات خداوند سفارش و دعوت می کنم. امیدواریم خداوند با عنایات خودش و توفیقات لایزال خودش همه ما را از بندگان خوب و وارسته و پارسای خود قرار بدهد. در ادامه خطبه هفته قبل که پیرامون شخصیت گرانقدر و عظیم الشأن صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها بود، نکات دیگری را در این خطبه به مناسبت این ایام که در پایان فاطمیه دوم حضرت زهرا قرار داریم تقدیم محضر مبارک شما میکنم. هفته قبل اشاراتی داشتیم به اون مقام و مرتبه بسیار متعالی و بی‌نظیر حضرت زهرا و یکی دو روایت را اینجا در محضر شما مطرح کردم که مضامین خیلی عجیبی راجع به حضرت زهرا داشت که بر حسب اون روایتی که حضرت فرمود ثلثی از نور تجلی خدا، یک سومش رسول خداست، یک سومش فاطمه زهرا و یک سوم اون سایر ائمه و اولیای الهی و بعضی روایات دیگری که این مضامین رو داره، مجموعا نشون میداد که حداقلش این است که فاطمه زهرا سلام الله علیها طبق اون دو روایتی که من اون هفته خوندم و روایات دیگری که در شأن صدیقه طاهره فاطمه زهرا وارد شده است، حداقلش این است که مقام و مرتبه ولایی و معنوی و عرفانی حضرت زهرا از ائمه طاهرین کم نیست. البته خیلی مشکل بعضی از اون مضامین را آدم هضم بکنه که دلالت بر این میکرد که مقام و منزلت حضرت زهرا از ائمه طاهرین بالاتره. حالا حداقلش اینه که ما بر حسب روایاتی که برامون به دست ما رسیده است و بر حسب اون همه احادیثی که در مناقب فضائل و شؤونات بلند و والای این بانوی بزرگ اسلام به دست ما رسیده است، فاطمه زهرا از نظر عصمت، از نظر ولایت، از نظر قرب به بارگاه خداوند و از نظر عزت و عظمت معنوی و عرفانی، فاطمه زهرا کم از ائمه نیست، پله ای پایین تر از ائمه طاهرین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین نیست. اگر بخوایم ظاهر بعضی از اخبار و احادیث رو بگیریم، باید بگیم که از جهاتی فاطمه زهرا بالاترم هست. این چیزی بود که میشه از مجموع روایاتی که هم شیعه نقل کرده، بعضیش رو اهل تسنن هم نقل کردن، ما میتونیم اینجور قضاوت و داوری بکنیم و نتیجه بگیریم. حالا دیگه شما این اصل کاره که مقام و موقعیت معنوی و باطنی فاطمه زهرا اگر بیش از ائمه نباشه چیزی کمتر نیست. نسبت به انبیاء سلف، پیامبران پیشین، نسبت به زنان بزرگ تاریخ، در مورد اونها که دیگه تردیدی نیست که فاطمه زهرا مقام و منزلت بالاتری داره. این اساس معرفتی است که ما باید نسبت به این بانوی بزرگوار و این زن نمونه عالم و بشریت و فخر عالم و بشریت ما داشته باشیم. اگر این معرفت رو شما پیدا کردید، اون وقت براتون راحت هضم میشه روایاتی که میگه فاطمه زهرا چطور میاد وارد عرصه قیامت میشه، که به یک روایتشون هفته اشاره کرده. برای شما اون وقت هضم میشه اون مناقب و فضائل عجیبی که درباره فاطمه زهرا آمده. این که فاطمه زهرا طرف خطاب ملائکه بود، راحت با جبرئیل سخن میگفت فاطمه زهرا، جبرئیل با او حرف میزد، وارد خانه او میشد. اون وقت برای شما هضم میشه اون چه که در روایات آمده که فاطمه زهرا مصحف فاطمه، این که فاطمه زهرا به دست مبارک ایشون یک کتابی بود که همه علوم اولین و آخرین و همه حوادث و وقایعی که در تاریخ اتفاق میفته در محضر ایشون بود. این قابل هضم میشه. اون جلال و شکوهی که حضرت زهرا در موقع ورود در عرصه قیامت در چندین روایت وارد شده، اینو قابل هضم و حل میشه. و الا ما شاء الله شما از این دست مناقب و فضائلی که در مورد فاطمه زهرا آمده، اون وقت برای ما حل میشه اون حدیثی که سلمان نقل کرد که محبت فاطمه را وسیله نجات و افتخار انسانهای محب فاطمه میدانست. در صد موقعیت، در مواقعی که برای انسان از هنگام احتضار پدید میاد، اینا همه قابل هضم میشه. شما در منبرها، سخنرانیها، در احیانا مطالعاتی که داشتید پیرامون شخصیت این بانوی گرانقدر و نمونه و فخر بشریت، فراوان شنیده اید از منقبتها، فضائل، موقعیتها و آثار، خیرات، برکات و سیره مبارک ایشون. عرض من بر اساس اون روایاتی که اون هفته خدمت شما همینجا قرائت شد و امروز بهش اشاره ای شد، اینه که برمیگرده به اون مقامی که خلاصه اون چه که از اون روایات میشه استفاده کرد همینه. اون مقام باطنی، اون درجه و که فاطمه زهرا در پیشگاه خداوند داره، اون چی که در مزامین روایی ما و فرهنگ ما به مقامات باطنی و ولایی تعبیر میشه، فاطمه زهرا اگر بیش از ائمه نباشه چیزی کم نیست. این پایگاه و جایگاه و موقعیت این زن بزرگ تاریخ و بشریته. این مبنای برای همه این چیزهایی که شنیده ای، که حالا اینجا من به چند تاش اشاره کردم. این چیز کمی نیست دیگه. گاهی میگن ما کسانی گواهی دادند از خود ائمه و بعضی از اولیا و صحابه بزرگ رسول خدا که ما نظاره میکردیم و شاهد بودیم که فاطمه با ملکی و با فرستاده خدا صحبت میکرد. اینا همه نشان دهنده اون درجه و مقام و موقعیت ممتازی است که در اون روایات اومده. باز عرض میکنم اون روایتی که شاید سند خوبی هم داشت و اون هفته عرض کردم، اون روایت تقریبا پایه همه این هاست. میگه در تجلی خدا اگر نور جلوه خدا را سپاره بکنید، یک پاره اون در رسول خدا نمایان شده، یک پاره اون در فاطمه زهرا و یک قسمت اون در سایر ائمه طاهرین و ائمه طاهرین. این بخشی بود که به عنوان نتیجه گیری بایستی اینجا خدمت شما عرض بکنم. اون وقت معلوم میشه این که گفته میشه معرفت به مقام و موقعیت فاطمه زهرا برای ما چه رتبه ای میاره، این که محبت به این بانوی عزیز و گرانقدر برای انسان چه مقامات و موقعیت هایی میاره، اینها گزاف نیست، اینها واقعیات عالمه. انسان هرچه به این نور الهی، به این جلوه خاص و نور لطیف الهی قرب و نزدیک باشه از نظر معرفت و محبت، این سرمایه است برای اینکه انسان هم موقعیت بهتری داشته باشه. این موقعیت فاطمه زهراست. این مقام و موقعیت تو اون فضائل، تو اون مناقب نمایان شده. شما این را، من گاهی دیگه هم خدمت شما در همین خطبه ها عرض کردم احتمالاً، و امروز هم که مجدداً به کتاب بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی و بعضی کتاب‌های دیگه مراجعه می‌کردم، می‌دیدم که از عایشه چه فضیلت‌هایی برای فاطمه زهرا نقل شده. هیچ کس، شما اگه تاریخ رو ورق بزنید، هیچ تردیدی نمی‌کنید که یکی از کسانی که سر سازش با خاندان علوی نداشت، با دودمان رسول خدا و با بیت رفیع امیرالمؤمنین و فرزندان نورانی او سر سازش نداشت، عایشه بود. به دلایل مختلف عایشه سر سازش نداشت با این انوار پاک، با این خاندان بزرگ، و معمولا نوعی دشمنی می‌ورزید، به نوعی کینه اینها را داشت. اما در این حال شما به خود کتاب‌های اهل تسنن، نه کتاب‌های ما شیعه، وقتی مراجعه بکنید، شاید حالا من عدد دقیقش رو نمیتونم اینجا عرض بکنم، ولی ده‌ها روایت از عایشه در شأن فاطمه زهرا وارد شده، روایاتی که با موضع‌گیری‌های خود عایشه هم تطابق نداره. یعنی اگه عایشه پایبند این روایات بود، اون مواضعی که گرفت در برابر این خاندان بزرگ و عظیم و بیت بزرگ نبوت و حکمت الهی، نباس اون مواضع رو داشته باشه. اون موضعی که عایشه در زمان خود رسول خدا در برابر فاطمه داشت، مواضع عملی که خود او در جنگ بصره داشت، مواضعی که در هنگام دفن امام حسن در برابر جنازه مطهر حضرت امام حسن داشت، اینها با اون چیزی که خود او نقل کرده سازگار نیست. یعنی کسی که از اولی که آمد مبتلای به نوعی حسادت بود نسبت به حضرت خدیجه کبرا، اون قهرمانی که در کنار رسول خدا اون همه جانفشانی کرد، اون همه از خودگذشتگی نشان داد و با مال و جان خودش از رسول خدا دفاع و حمایت کرد، بعد هم همون برخورد ناهنجار نسبت به فاطمه زهرا منتقل شد، یعنی نسبت به این دختر کم سن و سال رسول خدا او خیلی حساس بود. اما با همه اینها، با همه این مواضعی که او در قبال این چهره ممتاز اسلام داشت، وقتی که به احادیث مراجعه میکنید، ده ها حدیث میبینید که همین عایشه، همون عایشه‌ای که اونجور زمان رسول خدا برخورد داشت در خانه با فاطمه زهرا، بعد در برابر امیرالمؤمنین صف آرایی کرد، وارد رزم و کارزار در برابر پیشوای متقیان و امام عارفان امیرالمؤمنین شد، و همون کسی که در هنگام دفن امام حسن اونجور موضع گرفت، در این حال از همین ده‌ها روایت میاد در شأن صدیقه طاهره فاطمه زهرا، اونم چیزهایی که راجب حضرت فاطمه نقل میکنه. خب این چطور جمع میشه؟ جمعش اینه که او مبتلای به یک کینه و حسادتی بود که نمیتونست خودش رو آزاد بکنه، اما در این حال اونقدر حقانیت زهرا، اونقدر مقام و مرتبه این بیت رفیع نبوت و رسالت و کانون این بیت که فاطمه زهرا بود، محور این خانه که یک دختر جوان و یادگار بزرگ رسول خدا بود، اونقدر اینها نور داشتند، اونقدر جایگاه و مرتبه والای معنوی، باطنی، عرفانی و ولایی داشتند که این قابل مخفی کردن نبود. و سرش اینه که اون مقام واقعی فاطمه زهرا همه اینا رو توجیه میکنه، همون نقل میکنه که رسول خدا چگونه به فاطمه علاقه داشت، همون نقل میکنه که از رسول خدا سوال شد که اینو عایشه نقل میکنه. دقت میکنید؟ همین عایشه با همین موازی که عرض کردم میگه سوال کردن از رسول خدا که خب شما دخترهای دیگر هم دارید، فرزندان دیگری دارید، اقوام و اقربا و نزدیکان دیگری شما دارید، این چه سری داره که اینجور به فاطمه عشق میبرزی؟ اون عشقی که راوی و یکی از صحابه میگه که در یک موقعیتی 8 ماه، چون معمولا رسول خدا در طول اون 10 سالی که در مدینه بودن معمولا درگیر جنگ ها، برخورد ها و منازعات نظامی بودن و کمتر می شد که در یک فرصت متوالی و ممتد رسول خدا در مدینه ماندگار باشن. به فواصل نزدیک جنگ ها و منازعاتی پدید می آمد و در غالب اونها خود رسول خدا از مدینه همراه لشکر می رفتن. گاهی هم می شد که خب چند ماهی ایشون مرتب در مدینه مقیم بودن. یکی از اصحابه که الان یادم نیست که کیه، یکی از صحابه است که میگه که من یادمه که در یک فاصله 8 ماهی که رسول گرامی اسلام حضرت محمد ابن عبدالله در مدینه مقیم بودن، هر روز صبح رسول خدا در خانه فاطمه زهرا می ایستاد و می فرمود السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، اونها را به اهل البیت و به این مدال افتخار مفتخر می کرد و سلام می داد به اونها. این را عایشه نقل کرده. اون وقت عایشه میگه که سوال شد از رسول خدا که سر قضیه چیه؟ خب شما خیلی افراد دیگه دارید ولی اینجور به فاطمه اظهار مودت، محبت، علاقه و شیفتگی بی نظیر دارید شما. رسول خدا می فرماد این اشاره به همون روایتی است که اون هفته عرض کردم، به اون مقامات باطنی و ولایی و معنوی است که حضرت فاطمه زهرا بر حسب اراده الهی و بر حسب تلاشی که بعد خود ایشون داشت به اون مفتخر بود. حضرت می فرماد که من از فاطمه بوی بهش را استشمام می کنم. فاطمه جایگاهی داره که دیگران ندارن. من به خاطر یک علاقه عادی نیست، خب فرزندان دیگرم داشته، نزدیکان دیگرم داشته پیغمبر اکرم، من از او بوی بهش میشه استشمام میکنم. این اشاره به همون روایته که اون نور خدا در بهش تجلی کرد و پس از آن آن نور به 3 پاره تقسیم شد، یک پاره اون در فاطمه زهرا جلوگر و منعکس شد. اینا مقامات فاطمه زهراست. اون وقت یک بانوی، یک روح لطیفی، یک انسان با این جلالت قدر که دارای این مقامات و مراتب داره، عملا خب زندگی او برای انسانها در ابعاد مختلف میتونه الگو بشه. شما به بعضی از بخشهای زندگی فاطمه زهرا اگر توجه بکنید میبینید که خب اینا همه نشان دهنده اون عظمت روحی است که فاطمه زهرا از اون برخوردار بود. در حدیثی داره که خب این حدیث را حسن بصری نقل میکنه، کسی که به اون معنا شیعه هم نبوده، در کتب اهل تسنن هم نقل شده و حسن بصری که از بزرگان اهل تسنن این را نقل میکنه، میگه که ما کان فی هذه الامه اعبد من فاطمه. حسن بصری از بزرگان اهل سنت میگه که در میان امت عابدتر از فاطمه کسی پیدا نمیشد. تو همون سن کم عابدتر از فاطمه در میان امت کسی پیدا نمیشد. کانت تقوم حتی تورم قدماها، حتی تورم قدماها، اونقدر به عبادت ایستاده بود که قدمهای اون ورم کرده بود. این عین چیزیست که درباره خود رسول خدا نقل شده، درباره پدر بزرگوارشون حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله. و یا اون روایتی که چند جور نقل داره، یک نقلش از امام حسنه که گاهی حتما این رو شنیده اید و در 3-4 روایت هم این نقل شده که میگه که در این نقل اینه که رأیت امی فاطمه قامت فی محرابها لیلت جمعتها فلم تدل راکعتن ساجده. میگه من ناظر بودم شب جمعه که میرسید مادرم را در اتاق میدیدم که در شب جمعه به محراب میستاد، چون در روایات داره که خوبه که انسان در خانه هم یه جایی برای عبادت داشته باشه. میدیدم که به محراب عبادت می ایستاد در شب جمعه، فلم تزل راکعتا ساجده حتی تدح عمود الصبح. امام حسن میگه که مادرم رو میدیدم که در شب جمعه در محراب عبادت ایستاده و تمام شب را به رکوع و سجود، به راز و نیاز و به نیایش در بارگاه خدا سپری کرد، حتی تدح عمود الصبح، تا روشنایی نور روز آشکار و نمایان شد. شب تا صبح، در شبهای جمعه، البته در این روایت این قید رو داره، بعض روایات قید شب جمعه رو نداره ولی متیقن شب جمعه است، چند تا نقلم داره که ما در شب جمعه تمام شب رو می دیدم که راکعتن ساجده، به رکوع و سجده است. این که با یک تحمیل نمیشه، اون روح بلنده که خواب را از چشم میبره، اون قرب به بارگاه خداست و اون مقام و موقعیت معنوی و عرفانی است که فاطمه را از شب تا صبح بیدار نگه می‌داره. اونقدر فاطمه را به محراب عبادت و به راز و نیاز وا می‌دارد که حتی تورم قدماها. و ادامه این حدیث، البته اون جمله مشهورم داره که دائم دیدم که دعا می‌خونه و دائم دیدم که شب تا صبح همراه با این راز و نیاز، همراه با این سوز و گداز دعا میکنه برای دیگران. دعای فاطمه برای جامعه است، برای امته، برای مردمه، برای همسایگانه، برای دیگرانه. که میگه صبح سوال کردم که این چی شد که شما یک شب، سر شب تا صبح عبادت کردید، نماز خوندید، دعا خوندید و راز و نیاز کردید، هر وقتم که خواسته ای از خدا داشتید خودت مطرح نبودی، خواسته تو برای دیگران بود. اینا خیلی مقام میخواد، یعنی کسی اونقدر به خدا نزدیک باشه که ذکر خدا او را از خودش باز داره. که در روایات داره اگر کسی مشغول به ذکر خدا شد، مشغول به مناجات با خدا شد و یادش رفت دعا، میگه اون ذکر از دعا بالاتره، خدا فوق اون چه که میخواد به او خواهد داد. ذکری که جای خواسته بگیره بالاتره. و علاوه بر اون ذکر، اگر چیزی رو هم از خدا میخواست، برای خودش نمیخواست، برای دیگران میخواست. اینا خیلی درس‌های بزرگ اجتماعی و عبادی است که در سیره ائمه طاهرین ما و سیره این بانوی بزرگوار و نمونه و فخر ما وجود داره. فاطمه افتخار ماست، فاطمه عزیز جان ماست. اون کسی که اون همه مقام و موقعیت داره باید با همه وجود به او عشق ورزید. علتش هم اینه که فاطمه محو در خدا بود، فاطمه فانی در خدا بود و هر وقتم خواسته ای داشت برای دیگران این خواسته را داشت. حالا این فاطمه که نمیاد سر قضیه فدک به خاطر یک مسئله شخصی اون بحثا رو به میان بکشونه. در شرح خطبه فدکیه عرض کردم قصه فدک یک نماد، نشانه و سمبولی بود که فاطمه اون را علم کرد در برابر جائران و ستم پیشگان و با اون علم جامعه را بیدار کرد، نه اینکه فاطمه حالا برای یک مالی برای خودش. اصلا سیره فاطمه این سیره نیست که برای خودش حتی دعا بکنه. امام حسن میگه سر شب تا صبح فلم تذل راکعتن ساجده حتی تده عمود و صبح، تمام شب رو به سجده و رکوع بود. خدایا چه اسراری میان فاطمه و خدای او بود که عقل ما از فهم اون قاصره، ولی هرچه بود یک پارچه فاطمه را عاشق خدا کرده بود. فلم تزل راکعتن ساجده، و وقتی هم که چیزی را از خدا میخواست برای دیگران میخواست. جواب امام حسن هم داد که الجار سمت دار، اول همسایه، اول دیگران، بعد خودمون. این فاطمه است و همون فاطمه ایست که در شأن او هل اتی نازل شد، همون فاطمه ای که بارها گرسنگی و تشنگی و ناداری و فقر را برای آسایش و رفاه دیگران به جان خرید. تو اسلام اینجور تربیت عبادی معنوی و اخلاقی با فضائل اجتماعی جمع شده. یه شخص اینقدر پاک میشه که هرچه هست برای خداست و به خاطر خدا هرچه هست برای جامعه است. این برای یه کسی افتخاره، برای کسی توفیق هست که زندگی او به بندگی خدا و به خدمت به خلق خدا سپری بشه و در ارتباط با دیگران اخلاقی که این تعبیری که باز در روایات آمده و یکیش را باز عایشه نقل میکنه، ما رأیت احدن قد تو اصدق من فاطمه غیر ابیها، هیچ کس را راستگوتر از فاطمه جز پدر فاطمه ندیدم. بعد وقتی که تو کار میرسه فاطمه زهرا، کارش در خانه، تلاشی که فاطمه میکرد که دستهای او ورم داشت به خاطر کار زیاد و اون حمایتی که از رسول خدا میکرد، حضوری که گاهی در صحنه های جنگ برای پرستاری داشت، اینا نمادها و نمونه هایی است که یک زندگی الگو و اسوه رو به ما نشون میده. اسلام این الگو را برای زن و برای همه انسان ها نشون میده. این بهتره یا فرو رفتن زن در باطلاق و باطلاق متعفن فحشا و منکر و هرزگی؟ کدام عقل و انصاف میاد میان این دو هرزگی و آلودگی رو بپذیره؟ فاطمه ای که اون مقام معنوی او بود، فاطمه ای که اون صداقت لهجه او بود، فاطمه ای که اون عبادت بی حد و اندازه او بود، فاطمه ای که یک پارچه برای دیگران می سوخت. این زن، زنی که تمام عمر اهل کار و تلاش بود، وقت را به هرزگی و آلودگی نمی گذران. این الگوییست که اسلام برای زن داده، نه برای زن، برای مرد هم این الگوه. اینا بخشهایی از مقامات متعالی فاطمه بود که در هفته قبل و اندک این هفته عرض کردم و قسمتهایی از زندگی فاطمه در عمل و عبادت و دعا و ارتباطش با جامعه بود که هر یک از اینها نکتهایی ممکنه باید که ابتدا آدم کوچک بگیره، ولی اینا رو کنار هم که بگذارید یک چهره بسیار دوست داشتنی، یک الگوی بسیار متعالی و یک اسوه بزرگ الهی را برای بشر در همه اعصار ترسیم میکنه. و اونچه که داغ و سوز ما را نسبت به فاطمه زهرا زیاد میکنه اینه که اون ظلم و ستم به یک چنین شخصیتی روا داشته شد، با شخصیتی که در این روایت ام سلمه میگه که وقتی که شبی را به صبح رسانده بود بعد از رسول خدا، از فاطمه زهرا سوال کردم که کیف اصبحت، فاطمه زهرا اینجور جواب داد: آیا روا بود دختری با این پاکی و یادگاری با این طهارت و صفا و با اون مقامات و مناقب در یک فرصت کوتاهی اینجور مورد بیمهری و بیوفایی قرار بگیره. در هیچ منطقی این بیمهری و بیوفایی و اون ظلم و ستمی که به زهرا روا داشته شد قابل توجیه نیست. میگه حضرت میگه اصبحت و بین کمدن و کر، من بین غم و اندوه و سختی و دشواری شب را به صبح رساندم. از یک طرف نگاه میکنم رسول خدا را به یاد میآورم که جای او در میان ما خالی است، از اون طرف به وصی رسول خدا نگاه میکنم که میبینم او را به ظلم و ستم به مسجد کشوندن و اونجور مورد حد که حرمت قرار دادن. فتو که والله حجابه، به خدا قسم حریم رسول خدا و وصی رسول خدا حد شد. غم و غصه من و گریه من برای اون هست. بعد میفرماد کسی که امامتش را برخلاف فرمان خدا از او باز پس گرفتن، امامتی که خدا در قرآن پایه آن را نهاده بود و امامتی که سنت رسول خدا بود، قاب به خاندان رسالت بود، قلبهای نفاق آلود بود که این گونه ظلمها و ستمها را بر او روا داشت. فاطمه در همین ایامی که باقی مونده بود، اگر هیچ چیز دیگری هم نبود، یاد رسول خدا او را از پادر می آورد. در روایتی داره که این متن روایته که میگه وقتی که امیرالمومنین نقل می‌فرماد که من وقتی که پیامبر را غسل دادم، اون لباس مبارک پیامبر را و پیراهن را برداشتم، این پیراهن پیش من بود. روزهای بعد از رحلت رسول خدا، گاهی که فاطمه خیلی دلش تنگ میشد، از من میخواست پیراهن پدر را به او بدم. امیرالمومنین میفرماد که هرگاه که من پیراهن پدر را به او میدادم، او غش میکرد و از حال میرفت. من اون پیراهن را مخفی کردم. خدایا این رابطه نزدیک بین فاطمه و رسول خدا که یاد رسول خدا او را از پادر می آورد، اما این غم برای او تنها نبود، غم مظلومیت علی برای فاطمه کمرشکن بود و این غم را همراه با خود داشت تا وقتی که میان در و دیوار صدا زد یا فضت و خودینی فزه بیا که فرزندم را سخت کردن. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. فسیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانعک هو الابتر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى سيدنا ومولانا وإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء. وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. ساسة العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالة النبیین و صفوت المرسلین و عطرت خیرت رب العالمین صلواتک علیهم اجمعین. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را در این ایام عزیز و گرامی و این روز بزرگ و عزیز به تقوا و پارسایی سفارش و دعوت می کنم. سفارش ها و توصیه های مولای متقیان امیر مؤمنان همواره باید آمیزه گوش ما باشه، آویزه گوش ما باشه که همواره ما را به دوری از گناه و آلودگی، توجه به سیر به سوی خداوند و پرهیز از ناهنجاری های اخلاقی سفارش می کردند. به یاد داشته باشیم همه ما که روزی تمام اونچه که به ما به ودیعت سپرده شده است از ما خواهند گرفت. یاد مرگ، یاد احتضار و اونچه که پس از آن در برابر ما قرار می گیرد و ما با آن مواجه می شویم می تواند امروز ما را آباد بکنه، می تواند امروز ما را نورانی بکنه. دل و قلبی که یاد خدا، یاد مرگ، یاد احتضار، یاد وداع با دنیا، یاد جدایی از زن و فرزند و خانواده و شهر و این عالم مادی در آن برافروزان باشه و زنده باشه، اون قلب نورانی است، اون قلب احساس نورانیت میکنه. امیدواریم که خداوند همه ما را در احساس این معرفت، احساس این نورانیت، احساس معنویت، احساس قرب به خدا انشاءالله به همه ما خداوند ارزانی بدارد. باز هم در پایان ایام فاطمیه هستیم، ایام سوگواری و شهادت و غم جانکاه از دست دادن فاطمه زهرا را به حضور همه شما عاشقان و مشتاقان ولایت و امامت و به محضر مبارک حضرت بقیت الله الاعظم ارواح و ناله الفدا تسلیت و تعزیت عرض میکنم و امید است که مردان و زنان ما و به خصوص دختران جوان ما با آشنایی بیشتر و انس بیشتر با فاطمه زهرا زندگی خودشون را بسازند و انشاءالله از این الگوی گرامی اسلام انشاءالله بهره وافر ببرن. چند نکته هم هست که مناسبت هایی داره که بعضیش رو بهش اشاره میکنم. هفته دولت رو داریم و سالگرد شهادت دو دولت مرد بسیار عزیز و فداکار مرحوم شهید رجایی و باهنر رو داریم که یاد و خاطره این دو شهید و همه شهدای اسلام را گرامی می‌داریم. این دو شهیدی که الحق و الانصاف زندگی پاک و خدایی و مردمی نمونه ای داشتن که هنوز هم یاد و خاطرش در ذهن ملت ما زنده است. شهید رجایی رئیس جمهوری که از دست فروشی به ریاست جمهوری رسید، رئیس جمهوری که در دوره دارا بودن مقام و موقعیت بالای سیاسی و اجتماعی باز خودش را یک خادم میدید، خودش را در خدمت مردم میدید. اینها الگوهایی هستند که به خصوص در هفته دولت هم برای دولت مردان ما، برای مسئولان ما، برای کسانی که خدا به آنها توفیقی داده که به این مردم خدمت بکنند، یاد اینها واقعا خاطره انگیزه و درس آموزه. مردمداری اونها، فروتنی و تواضع اونها، خداجویی و خداخواهی اونها، پایبندی اونها به موازین و ارزش‌های متعالی الهی و اسلامی، اینا هر کدامش برای هر کسی که در این نظام در هر رده‌ای در خدمت مردم قرار گرفته و این افتخار و توفیق را داره درس‌های بزرگی است و امیدواریم که در هفته دولت، دولت مردان ما، مسئولان ما در بازسازی معنوی خودشون، در نزدیک شدن به این الگوهای ارزشمندی که با الگوی حکومت و زمامداری امیرالمؤمنین نزدیک بود، انشاءالله تلاش بکنن. و به همین مناسبت هفته دولت، البته نکاتی است که ممکنه هفته بعد عرض بکنم، باید از همه خدماتی که دولت، مسئولان و متصدیان کشور در قوای مختلف برای مردم انجام دادن باید تشکر و قدردانی کرد. اما هفته دولت یک طرفش وظیفه مردمه که در واقع هم آشنا بشن با خدمات و فعالیت هایی که مسئولان نظام و دولت مردان براشون انجام دادن، و هم موقعیتی است که دولت مردان ما و مسئولان ما و مدیران ما خودشون را با اون الگوهای ارزشی، الهی، مردمی، انسانی نزدیکتر بکنن، اشکالاتی اگر در کار خودشون هست اون را بازسازی بکنن و عزم و اهتمام بیشتری را پیشه بکنن برای خدمت مردم و برای صیانت از ارزش‌های متعالی اسلام و برای رواج و گسترش اخلاق و معنویت در جامعه و برای رسیدگی به مردم. بنابراین هفته دولت از یک سمت وظیفه مردم و جامعه هست که آشنایی بیشتر پیدا بکنن و قدردانی بکنن، اما سمت دیگر اون بازسازی خود نظام دولتی ما و دولت مردان ماست و ایجاد رابطه نزدیکتر و بهتر و سازنده تر با مردم. امیدواریم که، و البته در خود منطقه ما هم خدمات و کارهای انجام شده که برنامه هایی خواهد بود که من بعداً اونها رو اگر لازم باشه توضیح خواهم داد. برحال ما هم شهادت مرحوم شهید رجایی و باهنر رو بزرگ و گرامی می‌داریم، هم به همه دولت مردان و کسانی که در خدمت مردم هستند و خالصانه برای خدا دارن کار میکنن تبریک عرض میکنیم و امیدواریم که این هفته موقعیتی برای عزم بهتر و جزم بیشتر و برای بازسازی نهادهایی باشه که در خدمت مردم هستند. و الحمدلله این ایام و این هفته دولت هم هماهنگ شده با موقعیتی که قوه مجریه با رأیی که از مجلس گرفتن دولت جدید مستقر میشه. امیدواریم که دولت جدید بر اساس همون عهد و پیمانی که با خدا و با مردم دارن و بر اساس اونچه که از یک دولت مرد در نظام اسلامی ازشون انتظار میره، انشالله در اصلاح ضعف‌ها و کاستی‌های گذشته، در ارتقاء فعالیت‌هاشون، در همدلی و هماهنگی برای حل مشکلات مردم، در پیگیری برنامه‌های جدی‌تر هم برای بهبود و ارتقاء فرهنگ و معنویت در جامعه که باید نظام ما و دولت ما روی اون حساس باشه و برنامه ریزی درست و جامع و دقیق داشته باشه، هم برای ارتقاء زندگی مردم و بازسازی اقتصاد، اون هم در فرصتهای کوتاهی که در اختیار ملت ماست و با اون همه منابع و معادن و سرمایه هایی که ما داریم. امیدواریم با استقرار دولت جدید و با هماهنگی که ارگان‌ها و نهادها و قوای مختلف کشور پیشه می‌کنند، ما شاهد پیشرفت برنامه‌ریزی‌ها و کارها باشیم و انشاءالله ضعف‌ها و کاستی‌ها و مشکلاتی که در ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی بوده، انشاءالله اونها اصلاح بشه و باز برنامه‌های کشور از رشد و ارتقای بیشتری برخوردار بشه. نکته دیگر هم، ما در هفته‌ای که در پیش رو داریم هم روز پزشک داریم، هم روز داروسازی داریم و هر دوش هم از روزهایی است که من اون را مهم میدونم. همینجا لازمه که روز جهانی پزشک را به حضور همه کسانی که در خدمت مردم هستند و به خصوص پزشکان عزیز تبریک عرض بکنم، و همینطور روز داروسازی است که باید به عزیزانمون تبریک و تهنیت بگم. آمار و ارقامی که نظام پزشکی شهر ما که حدود یک سال هست که با رأی‌گیری که انجام گرفت، برای اولین بار نظام پزشکی در شهر ما به صورت مستقل انتخاباتش انجام شد و شکل گرفت. و من همینجا لازمه که از این عزیزانمون تشکر بکنیم. برنامه‌هایی هم را طراحی کردن به هر حال کار نظام پزشکی یک کار مهمی است که روابط مردم را با پزشکان تصحیح و تسهیل میکنند. اگر خدای نکرده مشکلی، مسئله ای در ارتباط مردم وجود داره، با مراجعه با نظام پزشکی اونها قاعدتا اون را حل میکنند و از طرف دیگه پیگیر هستن که سطح کار پزشکی و خدمات رسانی مردم ارتقا پیدا بکنه. در هر حال من از عزیزانمون در نظام پزشکی و همه پزشکان و دندان پزشکان و داروسازان و کسانی که در خدمت مردم هستن هم به اونها تبریک میگم و هم تشکر و سپاسگزاری میکنم و هم عرض میکنم که امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن که کسی که پزشک شد، کسی که در موقعیت پزشکی قرار گرفت، فلیتق الله ولینصح ولیجتهد، تقوای خدا را پیشه بکنه، خیرخواه مردم باشه و کوشش و تلاش بکنه برای حل مشکلات مردم. این سه تا جمله است که امیرالمومنین به پزشکان و متصدیان بهداشت و درمان مردم فرمودند که وظیفه آنها تقوا و پارسایی است، وظیفه آنها خیرخواهی برای مردمه و وظیفه آنها تلاش و کوششه. ارزش یک پزشکی که تمام هم و غمش درآمد نیست، هم غمش آسایش و رفاه خودش نیست، بلکه هم غم او راحتی مردمه، رسیدگی به مردمه، دستگیری از یک مستمند وامانده ایست در شرایط سخت بیماری، ارزش این پزشک هرچه بگویید زیاده. پزشکی در تاریخ ما اتفاقا از رشته های بسیار برازنده و قوی بوده. بو علی سینا اون حکیم و فرزانه و نابغه بزرگ شرق و کشور ما یک پزشک بود که کتاب پزشکی او تا قرنها در دنیا حرف اول را میزد و تا یکی دو قرن قبل در دنیای غرب متن قانون جزء کتب درسی دانشگاه های غرب بود. یا کسانی مثل زکریای رازی و چهرهای بزرگی ما داشتیم که پزشکانی بودند که در عین بهرمند بودن از دانش پزشکی و تلاش برای بهداشت و درمان مردم الگوهای اخلاقی بودند. امروز هم پزشکان ما که در فرهنگی با این بزرگی و با عظمت پرورش یافتند، ملت ما و پزشکانی که در جامعه ما درس خوانده اند و رشد یافته اند، خودشون را باید در دامن فرهنگ علمی بدانند که در اون فرهنگ بو علی سینا بود، خواجه نصیر بود، زکریای رازی بود. این علما و دانشمندان بزرگی بودند که علم اونها با اخلاق، با خداخواهی، با تقوا و پارسایی همراه بود. و الحمدلله بسیاری از پزشکان ما همین حالت رو دارند و امیدواریم که پزشکان ما یک بازگشت جدیتری به این فرهنگ اخلاقی معنوی، فرهنگی که پزشک را به خدا مرتبط بکنه، فرهنگی که پزشک را دلسوز و خیرخواه برای جامعه و به خصوص قشر مشکلدار و طبقات ضعیف قرار بده. این فرهنگ از پزشکان انتظار میره، انتظار میره همونطور که برای کسی که پول داره و صاحب سرمایه است و پارتی داره و روابط داره دلسوزی میکنه، همونطور یا حداقل خیلی فرق نداشته باشه، همون نگاه، همون دلسوزی، همان خیرخواهی را برای اون پیرزن یا خانواده مستمند و ناداری که مبتلای به گرفتاری شده، که جراحی داره، نیاز به دارو داره، نیاز به درمان داره، همون خیرخواهی را داشته باشه. این انتظاری میره که از پزشک میره، از بهداشت و درمان میره، از متصدیان بهداشت و درمان میره و از همه اداری ها میره. تو یک نظام اخلاقی و الهی و دینی نباید کسی که ندارد همه راه ها بر او بسته باشه، نباید کسی که پول و پارتی و ارتباط نداره احساس واماندگی و درماندگی بکنه. این برای ما نکبت و مایه غضب خداست. جامعه‌ای که فقیرش و ضعیفش نتونه به حق خودش برسه، نتونه حرف خودش رو بزنه، نتونه حق خودش رو بهش دسترسی پیدا بکنه. وظیفه پزشک ماست، مسئولان ماست، صاحبان موقعیت ماست که نگاه متوازن و یکسان، دلسوزانه و خیرخواهانه داشته باشن. این را واقعا پزشکان ما جدی بگیرن. ما در شهرمون حدود 80 پزشک، 15 تا دندان پزشک، تعدادی 12 تا داروساز داریم، جمع زیادی داریم که در بخش بهداشت درمان کار میکنن و سعی و تلاش اونها واقعا مشکوره، ارزشمنده. عزیزانمون که تو خود نظام پزشکی تلاش میکنن، پزشکان خوبی هستن. ما مجموعه ارزشمندی داریم. تاریخ ما تاریخ غنی است در علم پزشکی در طول تاریخ. امیدواریم که این مجموعه ها در این مناسبت ها و ایام در بازسازی خودشون، در اصلاح خودشون، در نگاه درستشون به جامعه باز هم دقت بیشتری بکنن و انشالله ما شاهد این باشیم که همه مردم به صورت متعادل و متوازن بتونن از خدمات و از برکات متخصصان بهره‌مند بشن. البته شهر ما پزشکان و متخصصان زیادی داره که در مناطق زیادی از کشور، در مرکز کشور، در خارج کشور، در جای مختلف از نیروهای ارزنده هستن. اونا هم گاهی واقعا توجه دارن به شهر اینجا. من گاهی متخصصان خوب و فوق تخصصهای خوبی که در تهران جای دیگه هستن و میبودی هستن اینو توصیه میکنم، خودشون هم واقعا اهل این مسئله هستن که رفت و آمد با شهرشون داشته باشن، در همون تهران توجهی به شهرشون داشته باشن، اینجا که میان توجهی به افراد مستمند و نیازمند در اون مقوله ها داشته باشن و خیلی هاشون هم دارن. انشالله که همه ما خدا توفیقم بوده که وظیفه شناس باشیم و در راه خدمت مردم تلاش بکنیم. همینطور سازمان کنفرانس اسلامی این هفته را به عنوان هفته جهانی مساجد به عنوان یه روز جهانی اعلام کردن که این روز را ما هم گرامی می‌داریم و امیدواریم که همونطور که بارها من در همینجا عرض کردم، همه کسانی که در این شهر اهل خیر و کار و تلاشن، هم به مسجد توجه بکنند، هم بهداشت مساجد، هم بازسازی مساجد و هم اینکه مساجد دارای کتابخونه باشه، دارای کانون فرهنگی باشه، هم جایگاهی باشه که جوان و نوجوان امروز ما که محور کار تبلیغی و تربیتی ما باید باشه، نوجوان و جوان عزیز ما که مواجه با انواع هجوم های فکری، انواع سوال ها و پرسش هاست و مساجد ما باید پاسخگوی اونها باشه، ما با تلاش بکنیم مساجدمون را از لحاظ ظاهری آباد بکنیم، از لحاظ اخلاقی، معنوی و فرهنگی هم آبادش بکنیم. روحانی مسجد، هیئت امنای مسجد، همسایگان مسجد، اهل خیر و متمکنان هر محیط با تلاش بکنن که مساجد پر رونق، پر جمعیت، اون هم جمعیت جوان و دارای برنامه فرهنگی باشه. این سرخط و سرلوحه کار ما در مساجد باشه. البته ما در کنار مساجد باید به مراکز دیگر فرهنگی هم توجه بکنیم و گاهی هم از ریخت و پاش ها و اسراف هایی که در جاهایی ممکنه لازم نباشه و در جاهایی لازم باشه به اون هم انشالله باید توجه کرد. امیدواریم که خداوند عنایات و توفیقات و برکاتش رو شامل حال همه ما قرار بدهد. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. خدایا دلهای ما را به نور ایمان و معرفت خودت و معرفت و محبت اهل بیت پیامبر اکرم منور بفرما. ما را از پیروان راه آنها قرار بده. خدایا ارواح همه شهدا، شهیدان این دیار، شهدای عزیز گمنامی که دیروز تعدادشون اینجا شهید شدن و من از همه جوانها و عزیزانی که عاشقانه و مشتاقانه گرامی داشتن یاد و خاطره شهدا و دیروز در تشییع جنازه شهدا شرکت کردن همینجا تشکر میکنم. خدایا پیوند ما را با این قافله نور و هدایت شهدا جدا مفرما. ما را پیرو راه اونها قرار بده. ملت ما را و ملل اسلامی را در همه اقطار عالم سربلند و پیروز و پر افتخار بفرما. خدایا شر دشمنان اسلام را به خودشون باز بگردان. نسل جوان ما را و ذریه ما را از بهترین انسانها قرار بده. همه خطرها و دشمنیها و کینه ها را از امت اسلامی دور بدار. خدایا دلهای ما را به هم مهربان و صمیمی و متحد قرار بده. کینه ها و عداوت ها را از ما دور بفرما. ما را پاسدار ارزش های والای اسلام و پیام رسان خون شهیدان عزیز و بزرگمان قرار بده. خدمتگزاران به اسلام، دلسوزان برای ملت و مملکت و همه اقدام کنندگان خیر این مملکت، مقام معظم رهبری را مؤید و منصور و محفوظ بدار. سلام و درود بی پایان و خالصانه و مشتاقانه این جمع نمازگزار را در این وقت عزیز به محضر صدیقه طاهره فاطمه زهرا و فرزند دلبند و مبارک او، سید و مولا و سرور و آقای من حضرت بقیت الله الاعظم ابلاغ بفرما. بر فرج اون حضرت تعجیل بفرما. قلب او را از ما راضی و خوشنود بدار. اموات و گذشتگان ما را ببخش و بیامرز. مریضان و جانبازان را شفا عنایت بفرما. بر عزت و آگاهی و رشد و عظمت و افتخار خانواده های شهدا، آزادگان عزیز و ایثارگران ما روز به روز بیفزا. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. و
اگر نبود فاطمه جنت و کوثری نبود، اگر نبود فاطمه عصمت دار.